صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، دو کشور 14 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. دیدبان حقوق بشر از ضعف‌های ساختاری در انتخابات ایران انتقاد کرد. و اتحادیه اروپا هیئتی را برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر به شبه جزیره کریمه می‌فرستد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در نخستین سفر اروپایی خود به ایتالیا سفر کرده، روز دوشنبه در روم با رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور دیدار کرد. مقام‌های دو کشور در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا 14 تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار امضا کردند. حسن روحانی و ماتئو رنزی سپس در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کردند و هر دو تأکید کردند که فصل تازه‌ای از روابط دو کشور آغاز شده است. نخستین سفر حسن روحانی در مقام رئیس جمهوری ایران به اروپا حدود 10 روز پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران صورت می‌گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آن چه ضعف‌های ساختار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرد، با اشاره به رد صلاحیت حدود 60% از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس ایران تأکید کرده که با وجود چنین رد صلاحیت‌هایی، به گفته این سازمان در واقع هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی‌ماند که مردم بتوانند به او رأی دهند. شماری از نهادهای بین‌المللی پیش از این نیز وجود فیلتری به نام شورای نگهبان در انتخابات ایران را ناقض آزاد و عادلانه بودن انتخابات دانستند، اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه با دفاع از سیستم فعلی انتخابات منتقدان را بی‌حیا نامید. شورای اروپا میگوید برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کریمه هیئتی را به این شبه جزیره اعزام خواهد کرد. دبیر کل شورای اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از یک سال است که هیچ گروه بین‌المللی مستقلی نتوانسته برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر به این شبه جزیره برود و هیئتی که از طرف این شورا اعزام خواهد شد صرفاً وضعیت حقوق بشر را فارغ از وضعیت سیاسی این شبه جزیره ارزیابی خواهد کرد. روسیه در ماه مارس 2014 کمتر از دو سال پیش کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ملحق کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که از زمان الحاق کریمه، آزادی‌های اساسی شماری از ساکنان این شبه جزیره به ویژه فعالان هوادار اوکراین و همچنین اقلیت تاتار نقض شده است. در آستانه نشست ژنو گزارش شده که ارتش سوریه در حال بازپسگیری یکی از شهرهای مهم در استان درعا از دست شورشیان است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای حکومتی با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های روسیه در حال پیشروی به سوی شهر شیخ مسکین از شهرهای کلیدی استان درعا هستند. افزایش تحرکات نظامی در نقاط مختلف سوریه در حالی صورت می‌گیرد که استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خبر داده که مذاکرات صلح بین طرف‌های درگیر در سوریه احتمالاً از روز جمعه در ژنو آغاز خواهد شد. شمار قربانیان سرمایه بی سابقه در کشورهای آسیای شرقی به 65 کشته رسیده و حمل و نقل عمومی در چند کشور را مختل کرده است. مقام‌های رسمی در تایوان گفتند که کاهش دما در تایپه، پایتخت این کشور، به مرگ 57 تن انجامیده که اغلب آنها سالمند بودند. در چین نیز بسیاری از مناطق در حال سپری کردن سردترین زمستان در طول چند دهه اخیر است و تا کنون مرگ 5 نفر در یکی از استان‌های این کشور تایید شده. مقام‌های ژاپن هم تا کنون مرگ 6 نفر را در این کشور بر اثر حوادث مرتبط با سرما و برف تایید کردند. از همراهیتون سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به واکنش حکومت به اجتماع‌های صنفی مسالمت آمیز در ایران اختصاص دارد. اما پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. 100 کارگر اخراجی معدن سرب و روی بهادوران در شهرستان مهریز در استان یزد در اعتراض به اخراج خود در مقابل استانداری یزد تجمع کردند. به گزارش سایت تابناک، معدن سرب و روی بهادوران مهریز با 200 میلیون تن ذخیره سرب و روی بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه شناخته می شود. نشریه آینده ما در گزارشی در مورد معادن زغالسنگ استان کرمان نوشت قراردادهای موقت، اخراج در صورت اعتراض، سطح پایین حقوق و پرداخت نشدن به موقع آن، پرداخت نامنظم حق بیمه، 8 تا 9 ساعت کار به جای 6 ساعت کار موظف، پرداخت نشدن حق مسکن و عائله‌مندی و توزیع نشدن چکمه و لباس کار از جمله مشکلات کارگران این معادن هستند. این نشریه به نقل از یک کارگر معدن زغالسنگ نوشت مسئولان تا کنون کاری برای کارگران معادن انجام ندادند. آنها بارها از شرایط سخت کاری ما بازدید کرده و اعتراضهای کارگران را شنیدند، اما هیچ کاری انجام ندادند. سایت صبح قزوین نوشت یکی از شرایط ظالمانه برای کارگران مطالبه چک از متقاضیان در ازای دادن فرصت کارگری به آنها است. این سایت با توصیف این اقدام به عنوان بردسازی کارگران پس از سیاست خصوصی سازی و حاکمیت قراردادهای موقت در ایران نوشت دریافت چک از متقاضیان کار به دو صورت انجام می شود. این چک یا به صورت سفید امضا و یا به صورت مبالغ سنگین از 10 میلیون تا حتی 30 میلیون تومان است. در این میان مسئول نیروی انسانی یکی از شرکت‌هایی که از نیروهای خود چک‌های 15 تا 30 میلیون تومانی در بچه نامشخص مطالبه می‌کند به سایت صبح قزوین گفت شرایط اخلاقی کارگر و ماهیت کار ایجاب می‌کند که کارفرما در این شرکت از متقاضیان کار چک مطالبه کند. اما میر حمیدالله یاری، وکیل و عضو کارگروه حقوق شهروندی کانون وکلای تهران در گفتگو با صبح قزوین اشاره کرد که چنین موردی در قانون پیشبینی نشده است و دریافت چک را برده کردن کارگران توصیف کرد. راضیه قویدست کوهپایه، کارشناس روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قزوین نیز استفاده کارفرمایان از سیاست دریافت چک و قراردادهای سفید را غیرقانونی دانست. غلامرضا خادمی، رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان حمل و نقل ایران گفت جان رانندگان ناوگانهای بین شهری که برای تامین گرما در خودروی متوقف شده خود از لوازم گرمایشی نامناسب مانند گاز پیکنیک استفاده می کنند در معرض خطر قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای خادمی افزود با لغو تحریم‌ها زمان آن رسیده است که برای تجهیز ناوگان حمل و نقل بین شهری تمهیدات مناسبی اندیشیده شود. وی خواستار ایجاد استراحتگاه‌های بین راهی برای رانندگان خودروهای سنگین شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلیس تهران خواسته است در صورت برگزاری تجمعی به گفته او در مقابل یک مرجع رسمی کشور آمادگی‌های لازم را داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او با اشاره به برخی تجمع‌های اخیر در تهران که آنها را غیرقانونی نامید گفت پلیس باید از شکل‌گیری این گونه تجمع‌ها و اقدامات برخلاف قانون جلوگیری کند تا به گفته او زمینه هجم حمله پلیس فراهم نشود. آخرین تجمعی که پیش از سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد مربوط به تجمعی حدود 300 تن از کارکنان پتروشیمی‌های عراق، اصفهان و امیرکبیر از بندر امام در تهران بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارکنان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی در مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند. پس از آن نیز به گزارش خبرگزاری فارس، شماری از رادیولوژیست‌ها در اعتراضی صنفی در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند. اما این تجمع برخورد پلیس امنیت را به دنبال داشت و به گفته خبرگزاری‌های فارس، مهر و ایلنا، تعدادی از رادیولوژیست‌ها بازداشت شدند. در این ارتباط به گزارش فارس، حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که اگر تجمعی به صورت غیرقانونی انجام شود، طبق قانون باید با آن برخورد شود. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا به این پرسش که آیا تجمع‌های صنفی می‌توانند غیر قانونی نامیده شوند پاسخ می‌دهد.
بنابر بالاترین قانون ایران که قانون اساسی حساب میشه، اصل 27 این قانون به وضوح گفته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. این تجمعات کاملا شامل این اصل میشه و هیچ دلیلی نیست که اونها رو غیر قانونی خونده بشن و این افراد خواسته های سنتی و واضحی داشتند که با این تجمع خواستن صداهای خودشون رو به مقامات برسونن و بعد مقامات تحمل کنن و این گونه تجمعات کاملا قانونی باشه.
در سالهای اخیر تجمعهای سنفی در ایران با برخورد مقامهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است و آنان از این اعتراضها به عنوان برهم زدن نظم عمومی یا محل کار، اخلال و یا ایجاد تشویش نام بردند. از جمله دادگستری کل استان خوزستان چند هفته پیش تجمع کارگران پتروشیمی برای مطالبه حقوق معوقه خود را غیر قانونی و ممنوع اعلام کرد و هشدار داد از این پس با آنچه اخلال در نظم شرکت ها خواند برخورد می کند. نظر مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در مورد بخشنامه دادگستری کل استان خوزستان و برخوردهای مشابه می‌شنویم.
اینکه تو این دوره به این بیشتر پرداخته میشه به خاطر چندین دلیله. اولا از اینکه تجمعاتی که قبلا یک دو یا سه روز بود تموم میشد، گاهی هم تا چند ساعت بود، امروز دیگه به یه چیز روال عادی تبدیل شده. یعنی کارگرها در عرض هفته ها و شاید تا ماه ها هم تو اعتراضن، به خصوص هم که امروز بخش عمده کسانی هم که تو اعتراضات کارگری هستن اینا عملا و شامل قانون کار نمیشن. بخش عمده اینا کارگران روزمزدن، کارگران قرارداد سفید امضان، کارگرانی هم که هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارن. برای همین ما میبینیم که اعتراضات وقتی گسترده میشه نتونند کنترلش بکنن، عملا اعلام میکنن که غیر قانونیه.
هادی قائمی نیز اعتقاد دارد
این سیاست بسیار بسیار اشتباهی هست و عواقب ناگواری خواهد داشت که این گونه تجمعات رو به عنوان مخل نظم عمومی یا تهدید امنیت ملی حساب کنند. کارگران، کارمندان و افرادی که در حرفه ها و صنف های مختلف در ایران مشغول به کار هستند نیاز دارند که به طور جمعی بتونند با کارفرمایان یا مقاماتی که مسئولیت دارند صدای خودشون رو برسونند. به طور متعارف بایستی که تشکلات صنفی، اتحادیه‌ها، سندیکاها در هر گونه از این محل کارها قانونی باشه تا این افراد بتونن از طرق متعارف و به طور تشکیلاتی با کارفرمایان وارد مذاکره بشن.
برخورد با کارگران پیگیر خواسته های صنفی و همچنین فعالان و تشکل‌های کارگری به گفته شماری از فعالان سندیکایی پیشینه‌ای دراز مدت دارد. در این ارتباط دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی با احضار، تهدید، بازداشت و یا اخراج کارگران و فعالان کارگری تلاش داشتند مانع این اعتراض‌ها در مناطق صنعتی شوند. نمونه‌های اخیر این گونه برخوردها در درود، بافق، اصفهان و عسلویه صورت گرفته است. مهدی کوهستانی نژاد به این پرسش که آیا این گونه برخوردها می‌تواند اعتراض صنفی کارگران را فرو بنشاند پاسخ می‌دهد.
اینکه آیا از این اعتراض می‌ترسه، آیا این اعتراض اینو به عقب می‌شونه، این برمیگرده به شرایط کلی اون موقعیتی که اینا درش قرار دارن. یه موقع است می‌بینی تو اون شرایط عقلانی میگن چون هر حرکتی بکنیم احتمال سرکوب باشه، شاید نخوان برن جلو. ولی روح عمده این کارها بیشتر نشون میده که وقتی که حق و حقوق یه بخشی خورده میشه، این بخش نه تنها خودش میاد جلو، بلکه خانواده هاش هم میان جلو و تو اعتراض شرکت میکنن.
یکی از شنوندگان با اشاره به جلسه محاکمه داوود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در دادگاه انقلاب اسلامی نوشت راننده زحمتکش اتوبوس اگر حقوق پایمال شده اش را با مسالمت و تشکیل سندیکا پیگیری کند اقدام علیه امنیت ملی است. این شنونده از این گونه برخوردها ابراز تاسف کرده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.